درود بر شما که بیننده مجله تصویری صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران 95 تن و شمار قربانیان 15 نفر اعلام شد. آمریکا از پنهانکاری ایران درباره شیوع کرونا ابراز نگرانی کرد. حسین مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر درگذشت. و گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به برلین از جشنواره فیلم برلینال. با تایید مرگ 3 مبتلا به ویروس کرونا در ایران، شمار قربانیان این بیماری به 15 تن رسید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا تا ظهر سه‌شنبه را چنین اعلام کرد.
امروز ظهر 95 نفر تشخیص قطعی ابتلا به کووید 19 در ایران داریم و عرض کنم خدمت شما 15 نفر هم متاسفانه طی روزهای اخیر در اثر ابتلا به کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن.
کیانوش جهانپور همچنین گفت ظرف یک روز گذشته نتایج آزمایش 34 تن دیگر نیز مثبت بوده است. از این تعداد 16 نفر از استان قم، 9 نفر استان تهران، 1 نفر استان فارس، 2 نفر استان مازندران، 2 نفر استان گیلان، 1 نفر نیشابور، 2 نفر استان البرز و 1 نفر از جزیره قشم هستند. روز دوشنبه ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت که خودش نیز این ویروس را مبتلا شده، تعداد افراد مشکوک به آلودگی را 916 تن اعلام کرده بود. برخی منابع با توجه به شمار مرگ‌های ناشی از کرونا تعداد مبتلایان در ایران را بیشتر از آمارهای رسمی می‌دانند. مشخص نیست که مقامات بهداشتی ایران از انتشار آمار دقیق خودداری می‌کنند یا هنوز برای شناسایی افراد مبتلا توانایی ندارند. در همین حال با گسترش ویروس کرونا در شهرها و استانهای بیشتر، دریادار حبیب الله سیاری معاون فرمانده کل ارتش از ورود ارتش برای همکاری با وزارت بهداشت خبر داد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا از احتمال سرپوش گذاشتن ایران بر اطلاعات مربوط به شیوع کرونا در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد.
ایالات متحده کاملا نگران اطلاعاتی است که نشان می‌دهد رژیم ایران ممکن است جزئیاتی حیاتی درباره شیوع کرونا در آن کشور را پنهان کند. از بعد از ظهر روز گذشته ایران در رتبه دوم مرگ و میر بعد از چین قرار گرفته. همه کشورها از جمله ایران باید حقیقت را درباره ویروس کرونا بگویند و با سازمان‌های امداد بین‌المللی همکاری کنند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پاسخ به این سخنان وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره به وضعیت گسترش کرونا در ایران از واشنگتن انتقاد کرده که هنوز هیچ خبر دقیقی درباره حمله ایران به پایگاه عین‌الاسد، سقوط هواپیمایی خود در افغانستان و قربانیان آنفولانزا در آمریکا منتشر نکرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز به آنچه تبلیغ دشمن در موضوع گسترش کرونا در ایران خوانده اشاره کرده و گفته از روز شنبه همه چیز باید به روال عادی برگردد. پیش از این علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز گفته بود ویروس کرونا بهانه خوبی بود که دشمن مشارکت در انتخابات را کاهش دهد. الجزایر از شناسایی یک مورد مبتلا به کرونا در این کشور خبر داد. حالا مبتلایان به این ویروس در 5 قاره آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه پراکنده هستند. مقامات بهداشت الجزایر میگویند فرد مبتلا یک مرد ایتالیایی است که 11 روز قبل به الجزایر سفر کرده است. ایتالیا با بیش از 280 مورد ابتلا و 11 مورد مرگ و میر مهمترین مرکز شیوع بیماری کرونا در اروپا است و روز گذشته نیز یک ایتالیایی مبتلا به کرونا در اسپانیا به ثبت رسید. مقام‌های بهداشتی آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داده‌اند که شیوع ویروس کرونا در این کشور اجتناب‌ناپذیر است. تا کنون ابتلای 53 نفر در آمریکا به ویروس کرونا تایید شده و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا از مردم خواسته خود را برای مقابله با این ویروس آماده کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که برای سفر دو روزه به هند سفر کرده میگوید همه چیز تحت کنترل است. کاخ سفید اعلام کرده برای مقابله با نوع جدید ویروس کرونا حداقل 2.5 میلیارد دلار بودجه اضافی از کنگره درخواست خواهد شد. این بودجه صرف توسعه واکسن، درمان و تجهیزات محافظتی خواهد شد. بنا به گزارش‌ها، پژوهشگران چین و آمریکا به صورت جداگانه برای کنترل ویروس کرونا واکسن ساختند و در حال آزمایش آن هستند، ولی به طور معمول در صورت موفق بودن آزمایش‌ها، تولید انبوه آن چند ماه طول خواهد کشید. در ادامه صبحانه با خبر موری داشته باشیم، بر روزنامه‌های چاپ تهران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی در تیتر یک شماره چهارشنبه خودش با عنوان حمله کرونا به مجلس و دولت گزارش داده، بعد از اینکه مقام‌های مختلف در سطح جمهوری اسلامی به ویژه مقام‌های وزارت بهداشت انکار می‌کردند گستردگی شیوع ویروس کرونا رو، حالا به نوشته این روزنامه خود آقای ایرج هرچی که قائم مقام وزیر بهداشت است و کسی که به او حکم دبیری ستاد مقابله با کرونا در سطح کشور داده شده بود، مبتلا شده به این ویروس. همچنین به نوشته این روزنامه محمود صادقی نماینده مجلس هم خودش رسما تایید کرده که مبتلا به ویروس کرونا هست و گفته که در حال حاضر در قرنطینه هست. علاوه بر این روزنامه شهر خبر داده که مسئول دفتر موسی شبری زنجانی از مراجع مستقر در قم بر اثر ابتلا به کرونا جان خودش رو از دست داده. پیشتر هم اعلام شده بود که رئیس دانشکده علوم پزشکی قم محمد رضا قدیر قرنطینه شده. او کسی است که در یک برنامه تلویزیونی فاش کرد که دستور سانسور آمار و اطلاعات مربوط به کرونا هم از سوی مقام‌های ارشد حکومتی صادر شده. حالا روزنامه شهر سوال رو مطرح کرده که آیا اگر در ابتدای شیوع ویروس کرونا که مرکز و هستی اصلی اون در قم بوده این شهر قرنطینه میشد، آثار سوی داشت بر نام قم به عنوان یک شهر مذهبی یا اونجوری که در ایران گفته میشه پایتخت مذهبی جمهوری اسلامی هست یا نه، و بررسی کرده که چه کسانی مخالفت کردن با این موضوع که برخی از این مقام ها خودشون مقام های وزارت بهداشت هستن، مثل آقای محمد مهدی گویا که رئیس بیماری های بخش بیماری های عفونی وزارت بهداشت هست و گفته که به هیچ وجه قرنطینه قم در دستور کار قرار نداره. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در تیتر اصلی خودش با عنوان کرونا در مسیر کنترل جمله ای از سخنان روز گذشته حسن روحانی رو انتخاب کرده به عنوان تیتر یک آورده. حسن روحانی گفته وزیر بهداشت در جلسه شب گذشته گزارش مثبتی داده درباره کنترل ویروس و کرونا، بنابراین از روز شنبه آینده به نوشته این روزنامه آقای روحانی گفته که همه چیز به روال عادی برمیگرده مگر اون که ستاد ملی مقابله با کرونا جایی رو تعیین بکنه، مدرسه یا دانشگاهی در اون تعطیل بشه یا همایش یا به طور منطقه‌ای و موضعی اون همایش ها و اجتماعات لغو بشه. روزنامه جهان صنعت اما با کنایه در تیتر اصلی خودش یک شنبه عادی با کرونا علامت تعجب عکس حسن روحانی رو چاپ کرده و نوشته در حالی که آمارها شیوع بیشتر ویروس کرونا و افزایش شمار مبتلایان و مرگ بر اثر ویروس کرونا در ایران رو گزارش میکنن، آقای روحانی گفته همه چی عادی هست. در مقاله این روزنامه هم به همین موضوع اختصاص داره. جبار کوچکی نژاد که نماینده مجلس هست گفته که در حال حاضر جمهوری اسلامی باید کمک بخواد از نهادهای بین‌المللی مثل سازمان بهداشت جهانی، مثل صلیب سرخ جهانی، چرا که به تنهایی توان اداری کشور در قبال این بحران رو نداره، مهار این بحران ویروس کرونا رو نداره. روزنامه دیگری هم که باز در ارتباط با کرونا مطلب داره روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران در صفحه اول عکسی رو چاپ کرده از یکی از قرنطینه‌های کرونا در مسیح بیمارستان مسیح دانشوری و نوشته که از کرونا نمیترسیم، مراقب هستیم اما نمیترسیم. مسیح دانشوری بیمارستانی که رئیسش علی اکبر ولایتی است 36 شغلشون داره، از جمله مشاور بین‌الملل آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست و حالا اونجا رو کنده تبدیل به یک کانونی برای تبلیغ امید مقابله با کرونا و شکست دادن کرونا. آقای ولایتی خودش هم روز گذشته در این خصوص مصاحبه کرد. روزنامه ایران هم گزارش داره درباره بیماران مبتلا در قم که گفته به اونها گفتن که شما آنفولانزا دارین و هرگز فاش نشده، بهشون به طور رسمی نگفتن که شما بیماری کرونا دارید، که برخی از این بیماران جان خودشون رو از دست دادن.
در ادامه این صبحانه با خبر همکارم مهدی تاپاز در کنار شما خواهد بود با تحلیل‌ها و گزارش‌های بیشتر خبری.
سلام و صبح بخیر، من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم با ادامه صبحانه با خبر امروز چهارشنبه. گسترش ویروس کرونا در ایران حالا با معضل بزرگی روبرو شده. مردم نگران پنهانکاری مسئولان هستند و مسئولان نگران اطلاعات غلط و شایعاتی که در جامعه پخش می شود. این موقعیت همه‌گیری این بیماری در ایران را به موضوعی سیاسی تبدیل کرده. چند تن از مسئولان حکومتی هم خبر دادند که به ویروس کرونا مبتلا شدند. همزمان آمار تلفات و افراد مبتلا افزایش می‌یابد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
تصاویر ضدعفونی کردن هواپیمای خطوط هوایی ماهان. هواپیماهایی که مدارک نشان می‌دهد به چین پرواز دائمی دارند، ولی مقام‌های ایران انکار می‌کنند. همه گیری بیماری کووید 19 در ایران حالا با یک مشکل بزرگ روبرو شده است. واقعیت و اطلاعات درست چیست؟ در حالی که مقام های ایران تلاش میکنند از بزرگنمایی ماجرا جلوگیری کنند، هر روز خبر ابتلای چند نفر از مسئولان اعلام میشود.
خودتون بدین سرفه میکنید؟
بله، دچار البته من اشتباه کردم، ولی اینجوری
دقیقاً
اینجوری بکنم، یعنی فکر کردم اول گلو دارم تازه میکنم.
بعد از این برنامه تلویزیونی، دکتر ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت و مسئول مستقیم مبارزه با ویروس کرونا، این ویدیو را منتشر کرد.
می‌خواستم به اطلاعاتون برسونم که منم کرونایی شدم. من از دیروز تب داشتم، تست اولیه‌ام آخر شب مثبت شد.
آقای حریرچی روز پیش از این ویدیو اینجا کنار علی ربیعی معاون رئیس جمهور دیده شده. بعد هم در این ویدیو به نظر می رسد آقای ربیعی شرایط مشابه آقای حریرچی را دارد. کسی که دائم با آقای روحانی روبرو می شود. البته نظر رئیس جمهور درباره این بیماری بیشتر شبیه شعارهای سیاسی یا تبلیغات انتخاباتی است.
این یکی از نقشه ها و توطئه های دشمنان ما هست که با هراس افکنی زیاد در جامعه کشور رو به تعطیلی بکشونن. نه، همه باید مشغول کار خودمون باشیم، همه باید فعالیت کنیم، همه هم باید مراقب باشیم.
دشمنی که آقای روحانی به آن اشاره می‌کند هم می‌گوید حکومت ایران پنهانکاری می‌کند.
آمریکا خیلی نگران است که رژیم ایران آمار تلفات شیوع ویروس کرونا را احتمالاً کمتر اعلام کرده باشد.
این هم ویدیو محمود صادقی نماینده تهران.
تست کرونای من مثبته، اما حالم بسیار خوب هست.
آقای صادقی این توییت را هم منتشر کرد و از گسترش ویروس کرونا در زندان‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت:
خانواده‌های زندانیان امنیتی و سیاسی تقاضا دارند برای جلوگیری از شیوع بیماری به زندانیان امنیتی و سیاسی مرخصی بدهید تا کنار خانواده‌هایشان این اپیدمی را پشت سر بگذارند.
گزارش‌های غیر رسمی از گسترش ویروس کرونا در 4 زندان اوین، تهران بزرگ، کرج و قزلحصار منتشر شده است. مردم مجبورن به آمار و اطلاعات دولتی اعتماد کنند که هنوز یک جعبه سیاه باز نشده در دست دارد. اما آقای روحانی میگوید فقط از یک منبع خبری اطلاعات را دریافت کنند.
مرجع هم برای مردم باید صدا و سیما باشه. صدا و سیما مرجع اصلی ما هست.
منبع خبری که خود آقای روحانی بارها از آن به علت بی‌طرف نبودن و پخش اطلاعات اشتباه انتقاد کرده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو همراه هستیم با دکتر کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل. آقای دکتر علایی، اگه موافقیم با بحث قرنطینه شروع بکنیم. برخی معتقدن که در مورد شهر قم میبایست قرنطینه انجام بشه، برخی هم میگن که قرنطینه یک مسئله قدیمیه و مربوط میشه به جنگ جهانی دوم. در این رابطه چه نظری دارید؟
من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. واقعا جای تعجبه که بحث قرنطینه زیر سوال میره. خب جنگ جهانی دوم چرا قرنطینه میشد؟ چون برای اون بیماری ها درمانی وجود نداشت. خب در مورد کرونا ویروس هم همین مسئله هست. ما هر وقت برخورد میکنیم با یک ویروس جدیدی که کاملا شناخته شده نیست و درمانی هم نداره و این ویروس باعث سرایت میشه و عفونت زاییش بسیار زیاده، هیچ راهی جز قرنطینه وجود نداره. به خاطر همین قرنطینه هدفش برای پیشگیری از گسترش عفونت هست. مهمترین مسئله این هست که اگر ما بتونیم در واقع زنجیره انتقال رو کاهش بدیم، یعنی شدت عفونت رو که هیچ کس نمیتونه به صفر برسونه، اما اگه ما بتونیم این انتقال رو 70% کاهش بدیم، در بلند مدت میتونیم مسئله رو کنترل کنیم. به عنوان مثال من این مقایسه کنم بین آنفولانزا و در واقع کرونا ویروس، چون خیلی ها میامدن میگفتن این که مثل آنفولانزا نیست و آنفولانزا دوره بیماریزاییش ممکنه 5 روز باشه، یعنی در طی 5 روز فرد به دیگران منتقل کنه. این عفونت 15 روز هست، یعنی 3 برابر آنفولانزا میتونه انتقال بده و همین 3 برابر شدن باعث میشه که در طی زمان کوتاه مدت تعداد بسیار بیشتری مبتلا بشن. وقتی که در مورد ما کرونا صحبت میکردیم در ابتدا میگفتم خب این که مثل سارس نیست، سارس خیلی آدم رو کشت بودن، کشندگیش 10% بود، این 2-3%، ولی من گفتم چون جمعیت بیشتری رو مبتلا خواهد کرد، در بلند مدت کشندگیش از سارس هم و مرس هم بیشتر خواهد شد، که همونطور که دیدید الان بسیار بیشتر از سارس و مرس کشندگی داره. الان تنها کاری که میشه کرد این هست که چون ما الان میشناسیم کدوم شهرها کدوم نواهی بیشترین موارد داره، اگر ما اونجا رعایت نکنیم دیگه وقتی که در سطح کشوری بشه دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. ما باید ایران رو قرنطینه کرد. الان عملا کشورهای مجاور دارن ایران رو قرنطینه میکنن. چرا؟ چون شما به آمار نگاه کنید در طی 3-4 روز گذشته، کانادا اعلام کرد که موردی که از ایران هفته پیش اومده مثبت شده، بعدش لبنان گفت که اولین موردی که گزارش شده از ایران بوده، بعدش دبی اومد گفت 2 موردی که از ایران اومده مثبت شده، بعد کویت گفت که از ایران اومده مثبت شده، بعد تو نجف عراق گفتن از ایران اومده مثبت شده، بعد در واقع افغانستان. یعنی ببینین چقدر عفونت زایی زیاد هست که اینقدر تنوع هست که افرادی که از نقاط مختلف کشور رفتن سفر کردن به نقاط مختلف دنیا، این عفونت رو با خودشون بردن. یعنی در طی این مدت فردی که میخواسته به سفر کنه عفونت داشته و وقتی که خداحافظی کرده از سایر عزیزانش همه رو آلوده کرده.
در همین رابطه ایران بعد از چین تبدیل به دومین کشور شده به لحاظ تعداد قربانیان. در ارزیابی نسبت مبتلایان با قربانیان در ایران در مقایسه با سایر کشورها به چه نتایجی میشه رسید؟
ببینین ویروس در طی چند هفته اونقدر تغییر ماهوی نمیده. به خاطر همین شما نگاه بکنین همون نسبت مرگ که 2% در چین هست، یعنی شما نگاه بکنین مثلا از 76,000-77,000 نفری که مبتلا شدن حدودا 2000 خورده‌ای فوت کردن، این 2% در 24 کشور دیگه هم همینه، یعنی همون نسبت در سایر کشورها وجود داره. پس ایران نمیتونه مستثنا باشه از سایر نقاط دنیا. بنابراین وقتی که ما تعداد مرگ ها رو میبینیم گزارش میشه، حالا به 2 دلیل، یا راهی ندارن که مرگ رو گزارش ندن، یا اینکه بالاخره مرگ مشخص شده دیگه، یعنی قابل شناسایی بوده ولی با تاخیر. شما نگاه بکنید وقتی مثلا میگن 14 مورد مرگ وجود داشته، اگه ما 2% رو ملاک قرار بگیریم یعنی 700 نفر مبتلا شدن، اگر بگیم 50 نفر فوت وجود داشته یعنی 2500 نفر آلوده بودن. بنابراین این عددی که الان وجود داره نسبتش نسبت درستی نیست. شما نگاه بکنید مثلا میگم بگن 14 نفر فوت داشته، از بین 50 نفر یا 60 مورد شناسایی شده، یعنی 1% 25% کشتار، این هم غلطه و هم ترس رو بیشتر میکنه. به خاطر همین من توصیه میکنم که آمارا دقیق تر بشه یا بیماریابی فعال تر بشه، که 2 حالت داره، یا بیماری تشخیص داده نمیشه تا به مرحله نهایی و فوت برسه، یا اینکه ملاحظات سیاسی باعث شده که این آمارها اعلام نشه.
یک سوالی که مطرح هستش اینه که وقتی یکی از اعضای یک خانواده مبتلا میشه باید چه اقدامات بهداشتی و مراقبتی صورت بگیره در مورد محل زندگی و یا حتی محل کار، و اینکه ماندگاری این ویروس در محیط چقدر هست؟
در واقع ماندگاری ویروس در محیط در دمای 30 درجه حدوداً 24 تا 48 ساعته، ممکنه چندین روز هم طول بکشه، اما در طی زمان عفونت زایی کمتر میشه. بنابراین وقتی که یک فردی که مبتلا هست عطسه یا سرفه که میکنه، این عطسه یا سرفهش در سطح خارج از بدن برای 24 تا 48 ساعت ماندگاری داره و اگه فرد دیگه تماس پیدا کنه با این در واقع ترشحات تنفسی و اون دست آلودش رو به دهنش بزنه یا به چشمش بزنه، باعث انتقال میشه. به خاطر همین شستن دست ها با صابون به مدت 20 ثانیه، عدت 20 ثانیه این هست که وقتی شما مدام در واقع میشوید و مالش میدید، درصد ویروس تا 99% کاهش پیدا میکنه و همین مسئله باعث میشه که شدت انتقالش کاهش پیدا کنه. افرادی که مشکوک هستن به سرماخوردگی، من توصیه میکنم که فکر کنن کرونا گرفتن ولو اینکه خلافش ثابت بشه، به چه دلیلی، چیزی از دست نمیدن، فقط رعایت بهداشتی کنن، سایر افراد خانواده با اینا تماس نداشته باشن، دست و روبوسی و اینها انجام ندن در واقع. و این که ما میدونیم که مرگ و میر 2% هست، پس اگر این فردی که مبتلا شده زیر 60 ساله یا بیماری زمینه مثل قند یا دیابت یا مشکلات بیماری کلیوی نداره، حتی اگر مراجعه به پزشک نکرد برای تشخیص، تو خونه بمونه، چون دیگه خطر مرگی براش نیست. چرا اگه این فرد بره بیرون و تماس داشته باشه، معمولا آدم یا با دوستاش یا با عزیزانش در تماس هست، اونها هم آلوده میشن و خود اونها میتونن بقیه رو آلوده کنن، چون به طور متوسط یک فردی که آلوده است 4 نفر رو آلوده میکنه، هر کدوم از اون 4 نفر کم میتونن 4 نفر، یعنی 16 نفر، و همین روند لگاریتمی افزایش پیدا میکنه.
بله.
و این باعث میشه اگه یک فردی که بالای 60 سال هست یا بیماری زمینه داره بگیره، اون موقع دچار مشکلات غیر قابل جبران یا مرگ میشه.
بله، خیلی خیلی سپاس دکتر کامیار علی.
منم از شما تشکر میکنم.
در چین، جایی که انتشار ویروس کرونا از آنجا آغاز شد، روند گسترش ویروس تا حدی در کنترل درآمده. در ایتالیا تاکنون بیش از 200 مورد ابتلا شناسایی شده و مسابقات و برنامه‌های فرهنگی هنری لغو شدند. همکارم کامبیز کراماتی نگاهی کرده به وضعیت شیوع کرونا در برخی از کشورهای جهان.
قفس‌های خالی فروشگاهی در شهر جنوا ایتالیا. تقریباً هیچ اثری از پاستا، کاغذ توالت، کنسرو، وسایل شوینده و ضد عفونی و حتی بطری‌های آب باقی نمانده.
ما پرکه
هیچی باقی نمونده. از ترس ویروس کرونا همه جنسا رو بردن، ولی از اون طرف بدون ماسک میرن به جاهای شلوغ.
این کشور تا کنون بیش از 220 مورد ابتلا را شناسایی کرده و چند قربانی هم داده. مسابقات فوتبال و بسیاری از برنامه‌های فرهنگی و هنری لغو و یا متوقف شدند، از جمله کارناوال مشهور ونیز. در عراق که چند روزی است مرزهایش را با ایران بسته، پس از شناسایی یک بیمار در نجف، حالا چند نفر هم در سلیمانیه تحت قرنطینه قرار گرفتند. خانواده‌ای که ظاهراً به ایران سفر داشته. دست کم 5 کشور همسایه ایران از شناسایی افراد مبتلا به ویروس خبر دادند، افرادی که همگی با ایران مرتبط بودند. اما به نظر می‌رسد در چین، کشوری که انتشار ویروس کرونا از آنجا آغاز شد، روند گسترش این ویروس تا حدی تحت کنترل درآمده، چیزی که تمجید مسئولان بهداشت جهانی را هم به دنبال داشت.
یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌ها برای کنترل بیماری‌های عفونی رو در پیش گرفت. شاید بتونیم بگیم بلند پروازانه‌ترین و سختگیرانه‌ترین شیوه قرنطینه توی تاریخ بشر.
حالا مردم پکن ضمن رعایت موارد احتیاطی در تلاشند آرام آرام کسب و کارشان را از سر بگیرند. مثل این آرایشگاه که سعی دارد با کمک روش‌های ضد عفونی اعتماد مشتریان را جلب کند. گسترش کرونا بازارهای مالی را هم تحت تاثیر قرار داده. شاخص دکس آلمان با 4% افت مواجه شد و بازار ایتالیا شاهد 5.9% سقوط بود. کپسی کره جنوبی هم افتی حدود 3.8% را تجربه کرد. در یکی از تازه‌ترین موارد، هتلی در تنریف، مرکز جزایر قناری، با همه مسافرانش تحت قرنطینه قرار گرفته. ظاهراً پزشکی ایتالیایی از مسافران این هتل به کرونا مبتلا شده بود. یاتا زلنارچیچ، مسئول هماهنگی امور اضطراری کمیسیون اروپا، از تخصیص 100 میلیون یورو برای تحقیق و تولید واکسن و درمان بیماران خبر داده. و در اقدامی پیشگیرانه، 6 توریست اهل جمهوری چک در بدو ورود به پراگ وارد قرنطینه شدند. این جهانگردان همگی از ایران به کشورشان باز می‌گشتند. و در شرق دور رئیس جمهوری کره جنوبی هم از تصمیم دولت برای بررسی 200,000 عضو یک فرقه مذهبی در شهر دایگو خبر داده. اولین موارد ابتلا به کرونا در کره جنوبی در این شهر و از اعضای این فرقه بودند که اخیراً یک گردهمایی بزرگ هم داشتند. تاخت و تاز کرونا همچنان ادامه دارد. تلاش مسئولان جهانی هم همینطور. کدام یک پیروز خواهد شد؟ چشم امید میلیاردها نفر به پزشکان و محققان است. کامبیز کراماتی، رادیو فردا.
سر بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و ببینیم که شیوع ویروس کرونا چه واکنش‌هایی رو میان کاربران به همراه داشته. همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره. هومن،
مهدی، این حجم از بدبینی که در شبکه‌های اجتماعی الان مستولی شده واقعا شاید بتونم بگم کم سابقه است، با توجه به اینکه بخصوص به تازگی و همینطور که الان داریم صحبت می‌کنیم بعضی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی هم اعلام کردن و تایید کردن که مبتلا شدن و آلوده شدن به ویروس کرونا، که خب همین یه سری سوالا در ذهن مخاطبان و کاربران ایجاد کرده که خب اینها اگر که خودشون متولی این ماجرا هستن، اگر خودشون مبتلا شدند تکلیف بقیه چه هست؟ آره، الهام نوشته که یک چیز دیگه هم هست این وسط توضیح بدم، که یه تعدادی هم این وسط گفتن که نمیدونم مثلا برید پنبه آتیش بزنید یا فلان داروی گیاهی رو استفاده بکنید که بر اساس طب اسلامی یا سنتی مثلا
برخی هم دارن تجارت میکنن، بله. اگر دیده باشی در فضای مجازی
میکنن و اینها،
نمیدونم اجناس خودشونو میفروشن، نان دان سیاه رسید، نمیدونم کمک میکنه به جلوگیری از ابتلا.
حالا درباره همین خرافه الهام نوشته که خرافه چون درختی است که شاخه‌های متعدد دارد، هر اندیشه واهی نامتحقق جزمی مندرس و خارج از اندازه همان نتیجه را به بار میآورد که خرافه. علیرضا نوشته که من معتقدم که دولت این سری دروغ نگفت حقیقت، بلکه حقیقت رو نگفت به طعنه، برای اینکه هیچ مورد مثبتی وجود نداشته باشه همه رو تحت عنوان آنفولانزا بستری کرده و گواهی فوت صادر کرده. کاربر دیگری نوشته که بهتر حواسمون باشه که مسئولان جمهوری اسلامی ممکنه به خاطر اینکه بگن کرونا خیلی خطرناک نیست تمارز بکنن. و امیر نوشته که چجوریه که کلی نماینده و معاون وزیر و آدمای این مدلی کرونا گرفتن، بعد توی کشور حدود 100 نفر به گفته اونها مثبت داریم، یعنی تو بیمارستان ها هیچ کی نگرفته، فقط اینا گرفتن.
خیلی هم صحبت مطرح شده در رابطه با اینکه پرستارها، پزشکها باید چه کار بکنن، کم هستش وسایلی که بخوان جلوگیری بکنن از
برای ما پیام شدن. فرستادن از گیلان، خب یکی از
کیت تشخیص وجود نداره در
محدود
گیلان.
مثل اینکه وجود داره خیلی جاها وجود نداره. از گیلان برای ما پیام فرستادن که یک خانم پرستاری هست میگه که ما رو تهدید کردن که اگر سر کار نیایید برخورد قضایی با شما بله. انجام خواهد شد، در حالی که خب امکانات پیشگیری در اختیار ما قرار ندادن به اندازه کافی.
بله، اگر نکته دیگه هست.
یک کاربر دیگری دانشجو هست، قفار، نوشته که همه خوابگاهی ها رو فرستادن شهرشون، بعد میگن بیایید دانشگاه اگر کرونا داشته باشن، که خیلی از خوابگاه ها و کسایی که میرن سر کلاس کرونا میگیرن و خیلی وضع از اینی که هست بدتر میشه. نوشته که وضع کشور خیلی افتضاحه و از اینم بدتر میشه به باور او، و نوشته که ما جونمون رو دوست داریم و به همین دلیل دانشگاه نمیریم.
ممنون از حضورت هومن در استودیو. ممنون که تا اینجای صبحانه با خبر با رادیو فردا همراه بودید. ازتون دعوت میکنم یک بخش خبری رو ببینید و بشنوید، بعد از اون مجددن با ادامه صبحانه با خبر با شما خواهم.
من تمام امکاناتی رو دارم که یه قهرمان المپیک اینجا بره، چیزی که تو ایران هیچ وقت نبود.
خودم خیلی دوست داشتم که توی کشور خودم بخوام قهرمان باشم و حالا پیشرفت کنم. خیلی بدی بود، جایی که متعلق به خودمه، جایی که به دنیا اومدم، جایی که خانواده‌ام اونجا، مجبور به ترکش شدم.
بچه‌های معلول هیچ پشتوانه‌ای ندارن قهرمانشون.
دوم صبحانه با خبر رسیدیم. تحلیل خبرها و گزارش‌ها رو دیدید با مهدی طاهباز. من رویا ملکی در ادامه با خبرهای بیشتر از ایران و جهان با شما همراه خواهم بود. با تایید مرگ 3 مبتلا به ویروس کرونا در ایران، شمار قربانیان این بیماری به 15 تن رسید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت آمار رسمی مبتلایان و قربانیان کرونا تا ظهر سه‌شنبه را چنین اعلام کرد.
تا امروز ظهر 95 نفر تشخیص قطعی ابتلا به کووید 19 در ایران داریم و عرض کنم خدمت شما 15 نفر هم متاسفانه طی روزهای اخیر در اثر ابتلا به کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن.
کیانوش جهانپور همچنین گفت ظرف یک روز گذشته نتایج آزمایش 34 نفر دیگر نیز مثبت بوده است. از این تعداد 16 نفر از استان قم، 9 نفر استان تهران، 1 نفر استان فارس، 2 نفر استان مازندران، 2 نفر استان گیلان، 1 نفر نیشابور، 2 نفر استان البرز و 1 نفر از جزیره قشم هستند. روز دوشنبه ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت که خودش نیز به این ویروس مبتلا شده، تعداد افراد مشکوک به آلودگی را 916 تن اعلام کرده بود. برخی منابع با توجه به شمار مرگ‌های ناشی از کرونا، تعداد مبتلایان در ایران را بیشتر از آمارهای رسمی می‌دانند. مشخص نیست که مقامات بهداشتی ایران از انتشار آمار دقیق خودداری می‌کنند یا هنوز برای شناسایی افراد مبتلا توانایی ندارند. در همین حال با گسترش ویروس کرونا در شهرها و استان‌های بیشتر، دریادار حبیب‌الله سیاری معاون فرمانده کل ارتش از ورود ارتش برای همکاری با وزارت بهداشت خبر داد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا از احتمال سرپوش گذاشتن ایران بر اطلاعات مربوط به شیوع کرونا در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد.
ایالات متحده کاملا نگران اطلاعاتی است که نشان می‌دهد رژیم ایران ممکن است جزئیاتی حیاتی درباره شیوع کرونا در آن کشور را پنهان کند. از بعد از ظهر روز گذشته ایران در رتبه دوم مرگ و میر بعد از چین قرار گرفته. همه کشورها از جمله ایران باید حقیقت را درباره ویروس کرونا بگویند و با سازمان‌های امداد بین‌المللی همکاری کنند.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پاسخ به این سخنان وزیر خارجه آمریکا بدون اشاره به وضعیت گسترش کرونا در ایران از واشنگتن انتقاد کرده که هنوز هیچ خبر دقیقی درباره حمله ایران به پایگاه عین‌الاسد، سقوط هواپیمای خود در افغانستان و قربانیان آنفولانزا در آمریکا منتشر نکرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز به آنچه تبلیغ دشمن در موضوع گسترش کرونا در ایران خوانده اشاره کرده و گفته از روز شنبه همه چیز باید به روال عادی برگردد. پیش از این علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز گفته بود ویروس کرونا بهانه خوبی بود که دشمن مشارکت در انتخابات را کاهش دهد. الجزایر از شناسایی یک مورد مبتلا به کرونا در این کشور خبر داد. حالا مبتلایان به این ویروس در 5 قاره آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه پراکنده هستند. مقامات بهداشت الجزایر میگویند فرد مبتلا یک مرد ایتالیایی است که 11 روز قبل به الجزایر سفر کرده است. ایتالیا با بیش از 280 مورد ابتلا و 11 مورد مرگ و میر مهمترین مرکز شیوع بیماری کرونا در اروپا است و روز گذشته نیز یک ایتالیایی مبتلا به کرونا در اسپانیا به ثبت رسید. افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در چین، ایران، ایتالیا و کره جنوبی و همچنین شناسایی مواردی جدید در خاورمیانه، اروپا و آمریکا محدودیت‌های مسافرتی زیادی در سراسر جهان از جمله برای ایران در پی داشته است. در ادامه صبحانه با خبر مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های چاپ تهران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همدلی در تیتر یک شماره چهارشنبه خودش با عنوان حمله کرونا به مجلس و دولت گزارش شده، بعد از اینکه مقام‌های مختلف در سطح جمهوری اسلامی به ویژه مقام‌های وزارت بهداشت انکار می‌کردند گستردگی شیوع ویروس کرونا رو. حالا بنوشته این روزنامه خود آقای ایرج حریرچی که قائم مقام وزیر بهداشت است و کسی که به او حکم دبیری ستاد مقابله با کرونا در سطح کشور داده شده بود مبتلا شده به این ویروس. همچنین بنوشته این روزنامه محمود صادقی نماینده مجلس هم خودش رسما تایید کرده که مبتلا به ویروس کرونا هست و گفته که در حال حاضر در قرنطینه هست. علاوه بر این روزنامه شرق خبر داده که مسئول دفتر موسی شبری زنجانی از مراجع مستقر در قم بر اثر ابتلا به کرونا جان خودش رو از دست داده. پیشتر هم اعلام شده بود که رئیس دانشکده علوم پزشکی قم محمد رضا قدیر قرنطینه شده. او کسی است که در یک برنامه تلویزیونی فاش کرد که دستور سانسور آمار و اطلاعات مربوط به کرونا هم از سوی مقام های ارشد حکومتی صادر شده. حالا روزنامه شرق سوال رو مطرح کرده که آیا اگر در ابتدای شیوع ویروس کرونا که مرکز و هستی اصلی اون در قم بوده این شهر قرنطینه میشد، آثار سوی داشت بر نام قم به عنوان یک شهر مذهبی یا اونجوری که در ایران گفته میشه پایتخت مذهبی جمهوری اسلامی هست یا نه، و بررسی کرده که چه کسانی مخالفت کردن با این موضوع که برخی از این مقام ها خودشون مقام های وزارت بهداشت هستن، مثل آقای محمد مهدی گویا که رئیس بیماری های بخش بیماری های عفونی وزارت بهداشت هست و گفته که به هیچ وجه قرنطینه قم در دستور کار قرار نداره. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت در تیتر اصلی خودش با عنوان کرونا در مسیر کنترل جمله‌ای از سخنان روز گذشته حسن روحانی رو انتخاب کرده به عنوان تیتر یک آورده. حسن روحانی گفته وزیر بهداشت در جلسه شب گذشته گزارش مثبتی داده درباره کنترل ویروس و کرونا، بنابراین از روز شنبه آینده به نوشته این روزنامه آقای روحانی گفته که همه چیز به روال عادی برمیگرده مگر اونکه ستاد ملی مقابله با کرونا جایی رو تعیین بکنه، مدرسه یا دانشگاهی در اون تعطیل بشه یا همایش یا به طور منطقه‌ای و موضعی اون همایش‌ها و اجتماعات لغو بشه. روزنامه جهان صنعت اما با کنایه در تیتر اصلی خودش یک شنبه عادی با کرونا علامت تعجب عکس حسن روحانی رو چاپ کرده و نوشته در حالی که آمارها شیوع بیشتر ویروس کرونا و افزایش شمار مبتلایان و مرگ بر اثر ویروس کرونا در ایران رو گزارش میکنن، آقای روحانی گفته همه چی عادی هست. در مقاله این روزنامه هم به همین موضوع اختصاص داره. جبار کوچکی نژاد که نماینده مجلس هست گفته که در حال حاضر جمهوری اسلامی باید کمک بخواد از نهادهای بین‌المللی مثل سازمان بهداشت جهانی، مثل صلیب سرخ جهانی، چرا که به تنهایی توان اداری کشور در قبال این بحران رو نداره، مهار این بحران ویروس کرونا رو نداره. روزنامه دیگری هم که باز در ارتباط با کرونا مطلب داره روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران در صفحه اول عکسی رو چاپ کرده از یکی از قرنطینه های کرونا در مسیح بیمارستان مسیح دانشوری و نوشته که از کرونا نمیترسیم، مراقب هستیم اما نمیترسیم. مسیح دانشوری بیمارستانی که رئیسش علی اکبر ولایتی هست 36 شغلشون داره، از جمله مشاور بین‌الملل آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هست و حالا اونجا رو کنده تبدیل به یک کانونی برای تبلیغ امید مقابله با کرونا و شکست دادن کرونا. آقای ولایتی خودش هم روز گذشته در این خصوص مصاحبه کرد. روزنامه ایران هم گزارش داره درباره بیماران مبتلا در قم که گفته به اونها گفتن که شما آنفولانزا دارین و هرگز فاش نشده، بهشون به طور رسمی نگفتن که شما بیماری کرونا دارید که برخی از این بیماران جان خودشون رو از دست دادن.
در ادامه این صبحانه با خبر دوباره همراه میشیم با همکارم مهدی طاهباز تا تحلیل ها و گزارش های بیشتری بشنویم از کرونا ویروسی که این روزها همه دنیا با اون دست به گریبانند.
We'll be right back.
صبح بخیر مجدد میگم به شما در این صبح روز چهارشنبه. مهدی طاهباز هستم همراه شما با ادامه صبحانه با خبر امروز. حسنی مبارک رئیس جمهوری اسبق مصر روز گذشته درگذشت. او 3 دهه در رأس قدرت کشورش ایستاده بود. آقای مبارک در پی اعتراض‌های مردمی که خاورمیانه و شمال آفریقا را فرا گرفت، در سال 2011 از قدرت کناره‌گیری کرد و در دادگاه به حبس ابد محکوم شد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حيث توفي منذ قليل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك
يذكر این گونه تلویزیون مصر خبر درگذشت محمد حسنی مبارک را در سن 91 سالگی اعلام کرد، شخصی که 30 سال در رأس قدرت مصر بود تا اینکه 9 سال پیش در پی انقلابی مردمی از قدرت کنار رفت. مبارک در سال 1981 پس از ترور انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر به طور موقت رئیس جمهوری شد. آن هنگام کسی گمان نمی کرد مبارک که هنگام ترور در کنار سادات نشسته بود بتواند به مدت 30 سال در رأس قدرت بماند، اما با وجود چند تلاش نافرجام دیگر برای ترور ماند.
به همراه شما راه عبور به آینده را طی خواهم کرد و تا زمانی که قلبم بتپد این مسئولیت را بر دوش خواهم کشید.
قرار گرفتن قاهره در کنار واشنگتن در دوره جنگ سرد و صلح با اسرائیل آمریکا را بران داشت تا میلیاردها دلار به مصر و ارتشش کمک کند. در جنگ 8 ساله ایران و عراق مبارک در کنار عراق ایستاد و بارها در نقش میانجی میان اسرائیل و فلسطینی ها ظاهر شد، اما در دوره ریاستش مبارزه با اسلامگرایان در مصر به طور قابل ملاحظه ای شدت گرفت. چند دوره هم مصر شاهد فشار اقتصادی از جمله بحران نان بود. با وجود اصلاحات بازار و رشد اقتصادی در دهه آخر حکومتش، اما فقر همچنان در مصر گسترده بود و بسیاری در این کشور حکومت را به فساد متهم کردند. سال 2010 پیروزی انقلاب تونس و سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی باعث آغاز اعتراضات در مصر شد. او گام‌هایی برای آرام کردن اعتراض ها برداشت، از جمله تعیین معاون برای خود.
صادقانه میگویم و بدون توجه به شرایط کنونی، من قصد نامزدی برای دوره جدید ریاست جمهوری مصر رو نداشتم.
معترضان آرام نشدند و او مجبور به کنارگیری شد. در سال 2012 مبارک پس از پیروزی نامزد اخوان المسلمین در انتخابات به اتهام صدور فرمان قتل تظاهرکنندگان محاکمه شد. دادگاه او را به این اتهام مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم کرد. سال 2014 هنگامی که عبدالفتاح السیسی به قدرت رسید، اتهام‌های مبارک از سوی دادستانی لغو و 3 سال بعد دادگاه تجدید نظر او را تبرئه کرد. او عمده این دوره را در بیمارستان و زیر نظر پزشکان گذراند تا اینکه بامداد سه‌شنبه 25 فوریه 2020 درگذشت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه از فرانکفورت آلمان. آقای صدرزاده، حسنی مبارک 3 دهه رهبری مصر را بر عهده داشت. این کشور در دوران زمامداری او چه شرایطی داشت؟
شرایط متفاوتی داشت. از یک طرف موفق شده بود بعضی از به اصطلاح مسائل اقتصادی را حل بکنه، ولی در این حال رفته رفته تبدیل به دیکتاتوری شد که تشخیص نداد که در زیر پوست جامعه داره چه میگذره. آخر سر هم به اصطلاح گرفتار این غرور قدرت شد و در سال آخر به اصطلاح دیکتاتورش تشخیص داد که نمیتونه قدرت رو حفظ کنه، ولی در این حال نفهمید که در جامعه مصر چه میگذره. یک وقتی اعلام کرد که من صدای انقلاب شما رو شنیدم در ماهای آخر به اصطلاح انقلاب مصر، ولی دیگه دیر شده بود و از نظرهای متفاوتی میتونیم به این آدم نگاه کنیم. به عنوان یک افسر لایقی که به هر حال از یک خانواده متوسطی میمد، تونست وزیر دفاع بشه، در یک جنگ شرکت کرد که مصری‌ها اون جنگ سال 1973 رو به عنوان پیروزی مهمی علیه اسرائیل میدونن، ولی بعداً 30 سال به اصطلاح تبدیل به یک دیکتاتوری شد که انتخابات تقریباً غیر قابل قبولی برگزار میکرد. خیلی میگفتن انتخابات تقلبی است. آخر سر تصمیم داشت پسرش جمال رو جانشین خودش بکنه، ولی اون لحظه آخری که به اصطلاح دیگه قیام مردم مصر براش مشکل کرده بود، ارتش به کمکش آمد. یعنی در حقیقت برخلاف بن علی در تونس و یا
که مجبور به فرار شد، یا قذافی که به دست مردم کشته شد، یا مثل بشار اسد که مملکتش رو به ویرانی کشان، از آقای مبارک در حقیقت در بستر مرگ مرد و در این حال ارتش مصر نجاتش داد از اینکه برخلاف اون چیزی که مردم مصر میخواستن اعدام بشه، در بستر مرگ مرد. ولی در این حال زندگی ایشون هم موفقیت‌هاش و هم شکست‌هاش نشون میده که چه به اصطلاح موقعیتی ارتش مصر در جامعه مصر داره و هر حال الان هم ارتشی ها حکومت میکنن. و آخر نکته این هست که بعضی از مصری ها میگن که شاید اون موقعی که آقای مبارک اومد و گفت ما صدای انقلاب شما رو شنیدیم، ما پیشتر نمیرفتیم و خواهان سرنگونیش نمیشدیم. شاید شرایط که امروز در مصر حاکمه به در از خیلی از نظرات بدتر از زمان آقای مبارک هست، یعنی در حقیقت بعضی از انقلابیون هم از به اصطلاح زیاده رویشون در انقلاب به اصطلاح پشیمان هست.
خیلی کوتاه میتونیم به سیاست آقای مبارک در زمان رهبریش بر مصر در قبال کشورهای همسایه و منطقه هم اشاره بکنید؟
ایشون موفق شد که با اسرائیل به اصطلاح اون صلحی رو که آقای انور سادات شروع کرده بود ادامه بده، موفق شد که تا حدودی رابطه خوبی با به اصطلاح عربستان سعودی داشته باشه، مرسه بود مقام مصر در جامعه عرب، در اتحادیه عرب حفظ بکنه، و در این حال چهره تا حدودی هم قابل قبولی برای دنیای غرب بود، علارغم خرابی های به اصطلاح سیاستی که در درونو با مردم خود.
بله، ممنون آقای سرزاده که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. خب، 72 دوره جشنواره فیلم برلین این روزها در حال برگزاری است با حضور چند فیلم ایرانی از جمله شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف، فیلم سینمای نامو اثر هادی سایی ور و همچنین یلدا ساخته مسعود بخشی. همراه بشیم با همکارم بابک غفوری آذر که در برلین حضور داره. بابک، اگه موافق باشی با بحث پرحاشیه این روزها ویروس کرونا شروع کنیم. چقدر تاثیر گذاشته بر روند برگزاری جشنواره؟
میتونیم بگیم که اینجا هم تاثیر گذاشته و تا حدودی تاثیرش هم قابل توجهه و 72 دوره جشنواره فیلم برلین به نسبت دوره‌های پیشتر با حاشیه ها و حضور کمتر مخاطبان همراه است. علاوه بر موضوع انتشار ویروس کرونا، عملیات اخیری که در چند شهر آلمان هم رخ داده باعث شده که بر برگزاری برنامه ها تا حدودی سایه بیندازه و بتونیم بگیم که به نسبت چند دوره پیش جشنواره فیلم برلین خلوت‌تری رو شاهد هستیم. هرچند حضور مهمانان شناخته شده و همینطور نمایندگان رسانه‌های گروهی خبرنگاران و علاقه‌مندان به سینما دیده میشه، اما اون شور و حال دوره‌های پیشتر که خیلی شلوغ‌تر بود و میتونیم بگیم کمتره، این دو عامل رو به عنوان دلایل اصلی کم شور و حالی این دوره میتونیم ذکر کنیم.
خب بریم سراغ چند فیلم ایرانی که در جشنواره حضور دارن، به خصوص دو فیلمی که از جریان اصلی جمهوری اسلامی در قالب پروانه ساخت و اینها از فیلترها عبور نکردن و به جشنواره ارائه شدن.
درسته، مهمترین فیلم که فیلم شیطان وجود نداره ساخته محمد رسولوف. نمایش این فیلم به عنوان آخرین فیلم بخش مسابقه برنامه ریزی شده روز جمعه برای نخستین بار در جشنواره برای خبرنگاران نمایش داده میشه و بعد روزهای شنبه و یک شنبه نمایش داره. جالب اینجاست که نمایش اول عمومش هم صبح روز اختتامیه برگزار میشه که تا حدودی میتونه نگاه‌ها رو تا مراسم اختتامی دنبال بکنه. فیلمی که همونطور که اشاره کردی بدون گرفتن پروانه ساخته شده و میتونیم بگیم اثر مورد تایید مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی که اتفاقا اینجا هم حضور دارن، مثل آقای ابراهیم داروغه‌زاده دبیر جشنواره فجر، محمد مهدی عسکرپور دبیر بخش جهانی جشنواره فیلم فجر، نمیتونه باشه. علاوه بر این فیلم ناموی نادر ساییور رو هم ما داریم که در بخش فروم حضور داره. نمایشگاه این فیلم انجام شده، همچنان ادامه داره، اون هم به نوعی میتونیم بگیم از جریان اصلی سینما نیومده، مضامینی داره که مورد میتونه مورد توجه مسئولان حکومت ایران نباشه، از منظر اینکه در واقع قهرمان فیلم تا حدودی زیر نظر ماموران امنیتی قرار داره و خب فیلمی نیستش که بشه انتظارش رو داشت احتمالاً حاضر بشن که براش پروانه نمایش صادر کنن. در کنارش فیلم یلدای مسعود بخشی رو داریم که خب اون از جریان اصلی سینما ایران میاد، در جشنواره فیلم فجر دوره پیش هم نمایش داده شده بود. اینجا هم نمایش‌هایش رو در بخش نسل داشت که بخش فرعی‌تری است مخصوص فیلم‌های کودکان و نوجوانان، و خب البته تو اون بخش عباس امینی یک سینماگر ایرانی هم داور هست و اونجا یک جایزه اهدا میشه. شاید بتونیم بگیم که اون فیلم رو جز فیلم‌های پرشانس بدونیم، بتونیم بگیم هستش با توجه به مضمونی هم که مرتبط با قصاص داره و زنان ایرانی، زنان جوان ایرانی رو در مرکز توجه قرار داده، از فیلم‌هایی هستش که تو اون بخش مورد توجه میتونه قرار بگیره. اما خب مهمتر نماینده امسال سینما ایران فیلم شیطان وجود ندارد که همچنان خبری از حضور محمد رسولوف هم در جشنواره نیست، بر رغم همه درخواست‌های داخلی و خارجی. البته آقای رسولوف ابراز امیدواری کرده که تعدادی از عوامل فیلم بتونن تو این شرایط خاصی هم که حالا پیش اومده برای سفرها بیان برلین و تو نشست رسانه فیلم حضور پیدا کنن. عوامل تهیه کننده فیلم امیدوارن که این اتفاق بیفته و فیلم شیطان وجود ندارد به رغم عدم حضور کارگردان با حضور بقیه عوامل نشست رسانه‌ای داشته باشه و اونجا بتونن که اظهار نظر داشته باشن درباره فیلم.
بله ممنون بابک غفوری‌آذر که به ما همراه بودی از برلین. یک زن جوان ایزدی با نام ایمان عباس که مدتی در اسارت نیروهای گروه حکومت اسلامی بوده، اکنون پس از رهاییش تلاش دارد تا صدای دختران دیگری باشد که مورد سوء استفاده جنسی گروه داعش قرار گرفتند. ناز آفرین میرزا خلیلی در گزارش خود بیشتر درباره این زن جوان ایزدی میگوید.
اینجا اردوگاه شریعت، محل اقامت آوارگان در شمال کردستان عراق است. بیش از 17,000 آواره ایزدی در این اردوگاه هستند. این زن جوان قد بلند با گیسوان تیره، ایمان عباس 18 ساله است که به همراه خانواده خود در یک چادر در همین اردوگاه زندگی می کند. ایمان یکی از دختران ایزدی است که توسط گروه حکومت اسلامی یا همان داعش روبوده شد و مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفت. او در دوران اسارتش بارها به عنوان برده به فروش رفت. ایمان میگوید به دلیل مشکلاتی که تجربه کرده خود را نوجوان نمیداند.
من میخوام همه دختران ایزدی داستان خودشون رو تعریف کنن، چون جامعه جهانی باید از این نسل کشی و تراژدی که ما با اون مواجه شدیم آگاه بشه.
با این حال درد و رنج دوران بردگی جنسیش او را نشکست. ایمان عباس به تازگی از مومبای با جایزه معتبر مادر ترزا بازگشته. او به نیابت از دفتر نجات ایزدی‌های این منطقه که با آنها همکاری دارد این جایزه را دریافت کرد. دفتر نجات ایزدی‌ها حدود 5,000 دختر ایزدی را از اسارت داعش نجات داده است. در سال 2014 یعنی 5 سال پیش نیروهای داعش با حمله به سرزمین کردهای ایزدی در شمال غرب عراق، ایمان را که در آن زمان 13 سال داشت به همراه هزاران زن و دختر جوان از روستاهای سنجار برای بردگی جنسی بردند. داعشی ها مردان را کشتند و پسران را به عنوان سرباز گرفتند. این دختر ایزدی برای سومین بار به یک پزشک عراقی 40 ساله داعشی فروخته شد. او به ایمان گفته بود اگر 101 صفحه از قرآن را حفظ کند او را آزاد می کند. ایمان می گوید در طول 1 ماه و 4 روز آن را حفظ کرده است.
زنان مسلمانی که به زور به ازدواج مردان گروه حکومت اسلامی در اومدند همونقدر قربانیان که ما زنان ایزدی، چون اونا رو هم وادار به این کار کردند. کودکان اونا حق دارند زندگی عادی داشته باشند.
ایمان عاقبت توانست به تلعفر در شمال غرب عراق برود، محلی که داعش خانواده‌اش را به عنوان برده به بیگاری گرفته بود. در سال 2015 دفتر نجات ایزدی‌ها آنها را رهایی داد و به اردوگاه شریعت برد. اکنون ایمان نصف روز مدرسه می‌رود و باقی روز را با همین گروهی که آنها را نجات داده همکاری دارد. مأموریت او بازگرداندن زنان و دختران نجات یافته ایزدی به آغوش خانواده‌هایشان است. ایمان میگوید تاکنون با بیش از 50 دختر نجات یافته مصاحبه کرده و گفته‌هایشان را در آرشیو این سازمان بایگانی کرده است. وظیفه‌ای که ایمان میگوید هم تلخ و هم شادی بخش است.
من دارم زبان انگلیسی یاد میگیرم و میخوام بعداً حقوقدان بشم تا بتونم از حقوق دختران ایزدی که زندانیان داعش بودند و به طور کلی از حقوق بشر دفاع کنم.
ایمان در حال یادگیری زبان انگلیسی است، اما این تنها آغازی است برای تلاش‌هایش به عنوان فعال حقوق زنان و حقوق بشر. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر دنیای ورزش و مسابقات ورزشی، همراه بشیم با سعید پیرمحمودی، خبرنگار ورزشی از ترکیه، برای صحبت در این رابطه. آقای پیرمحمودی، خبر اومده بود دیروز که گویا مسابقات لیگ دسته یک فوتبال کشور قرار نیست لغو بشن. برامون میگی که بقیه مسابقات به چه صورت هست؟ آیا تصمیم گرفته شده در این رابطه؟
ببینید، ظاهرا در ایران هیچ عزمی برای اینکه بخوان مسابقات ورزشی و به خصوص فوتبال رو لغو کنن وجود نداره. من میخوام اشاره کنم به مصاحبه آقای مهرزاد خلیلیان، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ایران، که ایزن ایشون در واقع سخنگوی ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا هم هستن. ایشون در صحبت‌های خودشون از تصمیم عاقلانه و خردمندانه صحبت کردن، اما در عمل و در واقع خروجی جلسات پی در پی که این ستاد داشته و ایشون با در رسانه‌ها مطرح می‌کنن، هیچ در واقع تصمیم عاقلانه و خردمندانه‌ای نمی‌بینیم. چرا که صحبت می‌کنن که فوتبال غیر قابل لغو هست. من می‌خوام به دو موضوعی که در واقع تأثیر گذاشته در اینکه بازی‌های فوتبال رو در لغو نکنم اشاره کنم. دوستان به تقویم مسابقات فوتبال اشاره میکنن و در نتیجه میرسن به این که احتمالاً اگر بازی ها بخواد لغو بشه، تأثیر خودش رو بر تیم ملی فوتبال ایران خواهد داشت. و در آیتم دوم اشاره میکنن به این که به هر حال باشگاه ها دچار ضرر و زیان مالی میشن. اما این دو آیتم به هیچ عنوان درست نیست. چرا که به طور مثال ما با خبر میشیم که در ایتالیا، به طور مثال، بازی تیم‌های یوونتوس و اینتر میلان که میتونه بین 3 تا 5 میلیون یورو ضرر و زیان داشته باشه برای اون باشگاه‌ها، لغو میشه. در ژاپن مسابقات جی لیگ لغو میشه و در واقع همین الانم خبر رسیده که بازی‌های کی لیگ در کره جنوبی هم قرار هستش که لغو بشه. اما
همینطور لیگ چین هم من شنیدم که قراره با تأخیر شروع بشه.
بله، تا پایان در واقع اسفند ماه قرار است تمام مسابقات به تعویق بیفته. اما مسئله اینجاست که این دو دلیل هیچ کدوم دلایل قانع کننده ای نیست، که البته مورد انتقاد جدی مربیان و ورزشکارها هم قرار گرفته. با توجه به اینکه در ایران اصولا هر ماجرایی تبدیل به یک مقوله امنیتی میشه، ویروس کرونا هم تبدیل به یک موضوع امنیتی شده و به گفته خودشون برای اینکه نمیخوان امنیت روانی جامعه رو به خطر بیاندازن، ترجیح دادن که مسابقات فوتبال رو لغو نکنن. که البته من فکر میکنم که این ماجرا شاید در چند روز آینده تغییر بکنه، چرا که فیفا و AFC اصلا به طور کلی قصد دارن مسابقات فوتبال رو با یک تعویق چند ماهه مواجه کنن.
خب، لیگ قهرمانان فوتبال آسیا مدتیه که آغاز شده، ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی هم در پیش هست. آیا صحبتی مطرح شده در رابطه با تعویق این مسابقات؟
احتمالاً طی ساعت‌های آینده کنفدراسیون فوتبال آسیا که قرار بود دو روز پیش جلسه کمیته اجراییش برگزار بشه و در مورد همین ماجرا تصمیم گیری بکنن و لغو شده بود، تصمیم میگیره که کلیه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا رو بخواد لغو بکنه. در گذشته، یعنی طی 24 تا 48 ساعت گذشته، ما شنیدیم که بازی سپاهان و پرسپولیس لغو شده، اما الان خبر اومده که به طور کلی هفته سوم رقابت‌های چمپیونز لیگ آسیایی قرار هست لغو بشه. در ادامه همین ماجرا AFC تصمیم داره بازی‌های مقدماتی جام جهانی رو لغو بکنه و طی چند روز آینده هم خبر رسیده که فیفا قرار هست جلسه بسیار فوری در کمیته اجرایی تشکیل بده و تمام بازی‌هایی که در سطوح ملی قرار هست برگزار بشه و همینطور باشگاهی رو لغو بکنه. چرا که به این نتیجه رسیدن که به هر حال الان در تمام دنیا یک هشدار بسیار جدی و یک چراغ قرمز روشن شده و بنابراین من فکر می‌کنم که طی ساعات آینده احتمالاً بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا و همینطور بازی‌های ملی که البته ایران تلاش داشت می‌کرد این بازی‌های داخلی رو برگزار بکنه برای اینکه تأثیری در بازی‌های ملی نداشته باشه، به احتمال زیاد لغو خواهد شد.
بله، ممنون سعید پیرمحمودی که با ما همراه بودی. خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
من تمام امکاناتی رو دارم که یه قهرمان المپیک اینجا بره، چیزی که تو ایران هیچ وقت نبود.
خودم خیلی دوست داشتم که توی کشور خودم بخوام قهرمان باشم و حالا پیشرفت کنم. حس خیلی بدی بود، جایی که متعلق به خودمه، جایی که به دنیا اومدم، جایی که خانواده‌ام اونجا، مجبور به ترکش شدم.
بچه های معلول هیچ پشتوانه ای ندارن قهرمانشون.